بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله الأعظم مولانا الغصة ابن الحسن عزر الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويضم به الشفق ويملأ به الأرض قسطاً عدلاً ويمكن الله لينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. آيه 43 سوره مبارکه اعراف. همونطور که گذشته عرض شد که خداوند حکیم در این آیات از سوره اعراف صحنه‌هایی از بهشت و جهنم را نشان میدهد، حالات و صفاتی از اهل جهنم و اهل بهشت را بیان میکند، به این منظور که مدعیان پیروی از قرآن خودشون را با این آیات بسنجند، حالات و صفات خودشون را با حالات و صفات بهشت و جهنمی ها مقایسه کنند. آیا با کدام گروه این صفاتشون قابل انتباه است؟ به بطالت و غفلت این عمر دنیا را به سر نبرند، به آرزوی بهشتی شدن با صفات جهنمی ها زندگی نکنند که بعد سرانجام مبتلا بشوند به عذابهای دردناک جهنم. ذالک هو الخسران المبین. ولذا بعد از نقل حالات دوزخیان به ذکر صفات بهشتی ها خداوند حکیم پرداخته که هفته پیش این آیه رو خوندیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل. بهشتی ها دارای این صفات هم که در دنیا تریه می کنند و اونجا بحر می برند. صفتشان این که غل، بیماری غل در اونها نیست، قلبشان پاک شده از زیر توزی ها، حسد ها، بغل ها، بدگمانی ها، رضائل اخلاقی را در این چشمه جوشان قرآن شستن از دلشان، نوشیدن از چشمه های الهی در مکتب قرآن و خود را شستشو دادند. وقتی به اونجا میرسند اون قدمت را و جلالت را که میبینند که براشان فراهم شده زبان به شکر خدا میگشایند. قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. خدا را شکر میکنند که بر ما منت گذاشت، ما را هدایت کرد در دنیا و ما عقل داد، اراده و اختیار داد، کتاب نازل کرد، رسول فرستاد، ما را روشن کرد و و به این عظمت و جلالت در زندگی رسیده ایم. همونها هستن که در دنیا هم هی به عظمت هدایت و رسالت برده هند و در مکتب قرآن وارد شده هند. اینجا هم شاکر هم خدا را، اونجا هم شاکر خواهند بود. بعد می فرماید در همونجا ندایی به گوشتون می رسد و نورو امثل که ملجنه او رفتموها به ما کنتون تقمنون. جمله اول این که لقد جا از رسولنا رسول ربنا بالحق، اونجا همون مطلبی در دنیا اعتقاد داشتن و رسول را تصدیق کرده بودن همون را اونجا به زبان می آورن. میگن که معلوم شد، روشن شد برای ما که در دنیا رسولان خدا، پیام آوران خدا راست می گفتن. حق بود هرکشون. خدا را شاکریم که اونجا توانستیم بپذیریم به اینجا به این سعادت برسیم. لقد جا از رسول ربنا بالحق، همون مطلبی را که در این دنیا انسانهای با ایمان می گویم اعتقاد به حقانیت رسالت دارن، همین را بهشتی ها اونجا به زبان می آورن. لقد جا از رسول ربنا بالحق، بعد ندا به گوش رو می رسد انتل کمون جنه، این بهشتی که الان در اختیار شماست، این سعادت ابدی، این میراث دنیای شماست، میراث اعمال شماست. اورثوها بما کنتم تعملون. کرم دین و لطف خداوندگار. ما اگر مثلا کسی دعوتمون کند به شخصیت سربزمند کریم بزرگواری، ما را دعوت کند به خانهش، وقتی که رفتیم میبینیم که خیلی بساط پذیرایی کشیده، خیلی زحمت کشیده، ما خودمان شرمنده میشیم که این همه زحمت برای پذیرایی از ما، خدمتکارها متعدد، سفره‌ها رنگین، بعد در مقام تشکر برمیاییم. ما متشکریم از شما که این مقدار برای ما زحمت کشیدی بر پذیرایی از ما. او چون کریم است، او هم در مقام تواضع برمیآید. میگه ما کاری نکردیم، این مال خود شماست، این سفره مال خود شماست، این خانه مال خود شماست، ما هم سرایدار شما هستیم، این چقدر کرامته. حالا ما اگر چنانچه به توفیق خدا بتوانیم منظم حرکت کنیم و در مکتب قرآن خود را بپرورانیم، به اونجا که میرسیم، اون بساط را که میبینیم، بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و در جواب ما بگویم تلک الجنه جنه، این بهشتی که الان در اختیار شماست، اورثتموها بما کنتم تعملون، این نتیجه کار خود شماست، هر چه دارد، هر چه داریم مال خود شماست. آیا این کرم نیست؟ این لطف و عنایت نیست؟ ارزش ندارد که انسان در این دنیای دودگذر بتواند جواب نفس اماره را بدهد، اغراض نفسانی را بریزد، برای خدا این چند روزه عمر را به سر ببرد، اونجا به این کرم و به این لطف و عنایت برسد که بگویم این جنت میراث دنیای شماست. بهبته زیباست اون دنیایی که میراثش بهشت ابدی باشه. برای همین خواستن ما را آوردن در این دنیا، برنامه دادن که این دنیای ما مورس باشد، برای ما ماترکی بگذارد، این چشم ما، این گوش ما، این اعضا و جوارح ما جوری نباشه که تقیم بشود، تولید نکند یا خبر خدا تولید عذاب کند. خواستن این چشم گوش ما وارث ما باشه. در دعای عرفه از امام سید الشهدا علیه السلام میخوانیم متعنی به جوارحی وضع سمعی و بصری وارثی بمنی، که خدایا به من توفیق بده از این اعضا و جوارحم بهره خود را بگیرم، بهره بگیرم از این چشمم، این چشم من این بیسی من هر جا نگاه کند آتش افروز باشه، لقا از دیگه بخواد بهره بگیرم که فردا این کسل من وارث من باشه، به تواند بهره ببرد، وارث آنسته، از تقالیت مورث بهره میبرد، چشم من، گوش من، فردا وارث من باشه. به همین مضمون در دعای شب نیمه شعبان داریم: اللهم اغفر لنا من خشیتک ما یقول بیننا و بین معصیتک، تا به اینجا و امتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قوتنا و احییتنا و جعله الوارث منا. خدای چنانم کنین چشم من، گوش من، تمام اعضا و جوارح من مولد باشه، مورث باشن، فردا من وارث باشم، هم چشم و گوش من وارث باشم، برای این فقانیت‌های دنیوی من بهره ببرم، نه آتش درش بسوزم. خب پس این آیه نشان میده که فقانیت‌های دنیای شماست که ارث میگذارد، ماترکی دارد که اون جنت به بهشت ابدی میراث دنیای شما و میراث اعمال شماست. تلک الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون. به هم استفاده میکنیم از این آیه همون گونه که از سایر آیات هم استفاده میکنیم که مراقب باشید، عمل اصالت دارد در دین ما. خیال نکنید که دین مسائل نظریه، فقط دور هم بنشینن یک علمی اضافه کنن، چون خیلی اینجورن جلسات تفکیل میشود، مثلا قرآن هست، حدیث هست، بحث علمی نظریه که باید آیات را جوری معنا می کنن که خب فقط در عالم ذهن و عالم اشعار و یه قدیه هم با اشعار مثلا مخلوط کنن، با ذوقیات می زن، مثلا اشعار حافظ و مثنوی و دیگران با آیات و حدیث که فقط در نظر بیاد بره ما دیر فهمیدیم، آیه را فهمیدیم، اما نتیجه اونها آیا عمل می شود؟ که بفهمن در عمل کوتاهی دارن، به عمل بپردازن. اگر نتیجه اون جلسات و اون بحث ها ولو قرآنی ولو حدیثی فقط نظری شد، نه مسائل فهمیدیم مثلا به قول خودشان، حالا اونم به نظر خودشان فهمیدیم مسائل را، اما آیا تحولی در عمل ما ایجاد کرد؟ فهمیدیم که در عمل داریم خطا می رویم، در اخلاقیات داریم در رضالت می رویم، اینه فهمیدیم یا خیر؟ فقط نظر شد. خیلی در اعتقادیات بعضی خط وارد می کنن، جلساتی تشکیل می شود از مردان زنان چه روحانی چه غیر روحانی، تزلزل در عقیده ولایت ایجاد می کنن بسیاری، فرقه وهابیت را، مسلک وهابیت را ترویج می کنن، نه ادراک شعور گاه به فهمن یا نفهمن، جوری برنامه تنظیم می شود که خرچه در ایمان به ولایت به امامت مردم پیدا می شود. تقریبا کم کم بوی مسلک وهابیت به شامل می رسد و در ذهنها وارد می شود. یه تیزر اونا هستن که در عقاید مردم خرچه ایجاد می کنن، یه استم از این جهت به اعمال مردم لطن می زنن، یه جوری معنا می کنن قرآن را و حدیث را و دین را، مثل که به عمل خیلی مربوط نیست، خلاصه واجبات و محرمات خیلی مهم نیست، دل را صاف کن و فقط فکر را روشن کن. ما روشن فکرانیم، روشن فکران که ارتباطی به اعمال دارن، حالا واجباتی، مستحباتی، محرماتی. پس این هر دو خطریست برای ما، هم خطیه در عقاید ایجاد میشه، مخصوصا در عقیده ولایت به امامت که رکن اساسی دین ماست، که اگر نباشد توحید هم مقبول نیست، پیغمبر شناسی هم مقبول نیست، قرآن فهمی هم مقبول نیست. اگر ایمان به ولایت به امامت خطیه بردارد، دین خراب است. از اون طرف هم بعضی هم در عمل خطیه ایجاد میکنن، توشی در عمل ایجاد میکنن، فقط نظری، تشکیل می شود مدارس عرفانی، اخلاقی، خودسازی، سیر و دروس به قول خودشان. این همه خطیه دارد، هم به اعتقادیات لطنه می دهد، هم به اعمال که اصالت دارد لطنه می دهد. قرآن بگه دو چیز لازمه، هم اصالت ایمان که اعتقاد، هم اصالت عمل. دو رکن اساسیه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات با هم باشه. اینجا هم که او رستموها به با کنتم تعملون، این نتیجه اعمال شماست، اعمال منبعید از ایمان، نه تنها عمل خوب که حرفای دیده مرد شد، تنها عمل خوب این مطرح نیست، مقبول نیست، تنها ایمان، تنها اعتقاد، تنها هم مقبول نیست. ایمان مولد که مولد عمل و عمل مولود، مولود از ایمان، این دو تا اگر شد ملاک سعادته، ملاک صلاح و بهشتی بودنه. ولذا اخبار زیاد داریم، حالا بخوام وارد بشیم طول میکشه. این قسمتی که از این آیه استفاده میکنیم اصالت عمل و بنادا اصحاب الجنه اصحاب النار، این آیه نشان میدهد که بهشتی ها و جهنمی ها با هم صحبت هم دارن، گفتگو میکنن، اونجا میبینن بهشتی ها جهنمی را، ببینن که عذابی دارن، خوشحال بشن خدا را شاکر که به این عذاب مبتلا نشدن. اونها هم ببینن بهشتی ها چه نعمتی دارن که خودش عذاب دیگری برشان وارد میاد، عذاب روحی برشان وارد میاد که میتوانستن این هم خودشون رو به اون مقام برسانن. و بهشتی ها سؤال میکنن از جهنمی ها، بنادا اصحاب الجنه اصحاب النار، بهشتی ها میپرسن از جهنمی ها. این پرسش و پاسخ هم فقط برای همون نشون دادن عظمت و اهمیت مطلبه که توبیخ و سرزنش اونا توبیخ کنم، سرزنش کنم اونها را، اونا از همین توبیخشون عذاب بکشن. همین ها بودن که در دنیا هم اهل ایمان را توبیخ می کردن، کیفر دارد توبیخ در دنیا نسبت به اهل ایمان، کیفرش توبیخ اهل ایمان است که اونها در قیامت ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. در این دنیا چنینن، تبهکاران این مؤمن ها میخندن و یه روز خنده اونها میرسه. الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، اون روز نوبت خنده اینهاست و توبیخ اینهاست. اونها میپرسن و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، سؤال میکنن انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ما که وعده خدای خود را حق دیدیم. به ما گفته بودن این جریان هست و دیدیم چنینه، آیا شما هم حق دیدید مطلب را، رسیدید به اون چی در دنیا میگفتند عذابی دنبالشون هست، آیا رسیدید؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم، با شما شرمندگی، بله فهمید این مطلب همینه، ولی یالر اصف که کار گذشته دیگه نمیشه بس کاری شد. خدا میپرسن حق بود مطلب، دیگه بله حق بود. و در این موقع فعزن معذبون بگیم، در این موقع معذبی ندادهندهی ندایی کرد، آگاه کنندهی فرماندهی اون روز فرمان صادر می کند، فرمان این که کی بهشتی بشود کی جهنمی بشود معین می کند. اذان، کلمه اذان در قرآن در یک جا به کار رفته در سوره براءت، ولو مشتقاتش متعدد آمده، کلمه مؤذن، کلمه اذن آمده، ولی کلمه اذان فقط در سوره براءت. و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحد الاکبر ان الله بیع من المشرکین و رسوله. اذان یکی از شعارهای افتخارآمیز ما امت اسلامیه که در مواقع حساس زندگی، موقع سپیده صبح، موقع زوال ظهر، موقع مغرب و غروب خورشید، امت اسلامی فریاد میکشد در دنیا، عقاید خودش را به دنیا اعلام میکند. خودش افتخاره. کدام ملت در دنیا هستی این کیفیه بتواند در شبانه روز سه بار با دستگاه های فرستنده قوی به دنیا فریاد بکشه خود را معرفی کند که ما این سنینیم؟ الله اکبر چهار بار دنبال هم میگویند ما خدا را از همه چی بزرگتر شناسیم. روی راست بگیم اونطور گاهی ما صادق نیستیم در شعارهای خودمان، در اعمال خودمان. راستی خیلی مطلبه. ما خدا را بزرگتر از همه میدانیم. دنیا را ما زیر پا نهادیم. ما دنیا را هدف قرار نمیدهیم. تا اونجا که الله اجازه داده است که مقدمه آخرت باشه پیش میرویم. راست میگیم مهم مطلب را. الله اکبر چهار بار به قول اون شاعر هم من دوندم که حدوس آخدم از تشنه عشق چهار تکبیر زدم یک سره بر هر سکه هست. راست میگیم مطلب را. چهار تکبیر زدیم یک سره بر هر سکه بر هر سکه هست. اقرار میکند الله در منطق من، در فکر من بالاتر از همه چیزه. بعدم شهادت به وحدانیت او میدهم. من فقط یک مبدع را شناختم به مسیحیت، او را من فقط میترستم. جز در مقابل او هر در مقابل احدی فرود نمی آورم. من اقرار به اطالت دارم. او برای من نامه نوشته، پیغمبر فرستاده، هدایتم کرده، راه رسیدن به هدف نشانم داده، شهادت به ولایت به امامت میدهم. اون کسی که او مبین وحی الهی، مبین رسالت خدا تا روز قیامت روشنگر ماست، بعدم اخیرترین برنامه عملش رو اعلام می کند. من نماز دارم، تیار الصلاه، تیار الصلاه، نماز دارم، نماز رستگاری می دانم، نماز خیرالعمل می دانم، یعنی رشته ارتباط با خدا بین من و او هست. من حبیل متکی او هستم که اخیرترین برنامه های دینی ما نمازه. این نمازی شد دنبالش همه چی هست. ولذا در اذان ما هم اصول اعتقادی رو اعلام می کنیم به دنیا. من رسالت دارم، شهادت به وحدانیت دارم، شهادت به ولایت امامت دارم، بعدم برنامه عملی من ارتباط با خدا، اتصال به او دارم. صلاح من در اینه، صلاح من در اینه، خیر العمل در اینه. آخرشم بازم لا اله الا الله. که با اذان ما با الله شروع میشه، الله اکبر، اولین کلمه الله هست، آخرین کلمه هم الله هست. لا اله الا الله. از خدا شروع می کنم، به خدا ختم می کنم. انا لله و انا الیه راجعون. این شعار خیلی افتخار آمیزه. اگر بتوانیم خوب بفهمیم حقیقت معنا را. یک اذان هم اذان براءت داریم که آسطوره براءت وقتی نازل شد، چون مشرکین هم به مکه می رفتن، مراتبی داشتن به اون به نظر خودشان، در موسم حج در عرفات می رفتن، در منا می رفتن قبل از اسلام. و اینها بعد از اسلام هم چون مکه در سطح اسلام نبود، اینا می آمدن در مکه اعمال انجام می دادن تا اینکه مکه فرد شد. بعد که مکه فرد شد و مکه در سیطره اسلام قرار گرفت، اون سال باز مشرکین آمدن ولی سوره براءت نازل شد که باز اعلام کنید اینها دیگه عهد آمدن به حرم ندارید. حالا که اسلام غالب شده است و شما یا باید در پرچم توحید وارد بشوید یا از آمدن به مکه ممنوعید. این براءت نازل شد، این سوره قرار شد که اعلام بشود به مشرکین در موسم حج در منا که اونجا جمعند و دور اکرم برنامه خاص اجرا کند که فضیلت مولا علیه السلام روشن بشود. اول داد ابوبکر سوره براءت را که تو ببر در اونجا و بخوان برای مشرکین اعلام کن که دیگه هر قابل به مکه بعد از امسال ندارند. او که حرکت کرد، رسیده بود تقریبا به مسجد شجره کمی خارج از مدینه، جبرئیل نازل شد: یا رسول الله، خدا دستور داده است این کار یا باید خود شما انجام بدهید این پیام را یا کسی که از خود تو است انجام بدهد. فوراً علی علیه السلام را ارضا کرد و بدین سوره برو به این راه از اولش این بگیر سوره براءت و پیام الهی را تو ببر اونجا اعلام. امیر علیه السلام سوار شد و شد به مسقوف پیغمبر اکرم و دید این راه. ابوبکر احساس کرد که صدای شد پیغمبر اکرم میاد، فهمید که جریانی در کار. و علی علیه السلام رسید، فرمود: من مأمورم پیامی که داده شده به شما من بگیرم و ببرم در مکه اعلام کنم. خب او هم داد و خیلی خشمگین و ناراحت برگشت به مدینه. اگر یا رسول الله مگر آهی درباره من نازل شده که مرا از این مأموریت عذر کردی؟ فرمود به من مربوط نیست، جبرئیل نازل شده از جانب خدا به من گفته که این پیغام را یا باید کدام ببرم الا انا او رجل منی و انا منه، به این تعبیره، یا خودم ببرم یا مردی که از من است و من از او هستم. و این تعبیر خیلی که خود من آقا به سنی هم نقل می کنم. این همون مضمون سریم و باهله است. کن تعالو لبا ابنا انا و ابنا کن و نتا انا و نتا کن و انفت انا و انفت کن، که در اون آیه علی علیه السلام خود پیغمبر معرفی شده، خود پیغمبر. اینجا هم فرمود که او خود منه، و کسی برود یا خودم باشم یا کسی که خود من باشه، از من باشه و من از او هستم. خب بردم توی برا اصرا علی علیه السلام در روز منا یوم الحسن اکبر، گفتم روز منا تفسیر مختلف شده در حج اکبر، ولی اینجا احتمالا که روز منا در منا روز عید قربان اونجا اعلاش. این اذان براءت. یک اذان هم اذان قیامت داریم، در قیامت هم اذانی داریم. در دنیا اذانی بود که مؤذنش علی علیه السلام بود که بوده اونجا ابلاغ کرده. یک اذان هم در قیامت داریم، اونجا هم مؤذنش علی علیه السلام. این آیه داره که اذان مؤذنون بینهم. این مؤذنون تنظیم به قول آیان تنظیم تکریمه، تنظیم تکریم و تعظیمه. یعنی چه مؤذن بزرگی روز قیامت، مؤذن بزرگی خواهد اذان گفت، خواهد اعلام کرد. روز قیامت روز عجیبیه، محشر از اولین و آخری هر که بوده جمع از اون روز رستاخیز عجیبیه دیگه. انبیا هستن، رسول هستن، اوصیا هستن، اولیا هستن، فرشتگان هستن، تمام ملائکه صف در صف همه ایستادن، هم فرشتگان ملائکه هم همه خلائق صف در صف ایستادن. یوم یقوم روح و الملائکه به صف ها، اون روزی که روح که فرشته اعظم است و همه ملائکه در صفوفی ایستادن با سایر خلائق و انبیا و رسول، لا یتکلمون، کسی حق حرف زدن اون روز ندارد. خشعت الاصوات للرحمن لا تسمع الا همسا، صداها همه خاموشه. عجیبه، صد نفر یه جمع باشن فقط سرفه کنن مجلس خوب مشغول میشه، تنفس خود صدا دار اونجا. عجیبه، این همه خلائق از اول آدم تا آخر آدم همه جمعن تا روز قیامت همه جمعن، ولی یک صدا شنیده نمیشه. خشعت الرحمن، هیمنه پروردگار و رحمانیت خدا دامن گسترده، همه صداها خاموشه. سلام حسن الا همسا، یه قدر که خاموش فقط همس به گوش میرسه و در همس گفتن لب حرکت کنه ولی صدا را داشته باشه، یه بی صداست دیگه، لب فقط حرکت کنه و صدا درش بباشه. لا حسن و الا همسا، یعنی هیچ صدایی نیست در اون روز الا من عدن در الرحمن، فقط یک نفر حق حق زدن دارد در اونجا. چه آیه استثناء می کنم دیگه، یوم یقوم روح و ملائکه صفا لا یتکلمون، کسی حق حق زدن ندارد، همه صدا خاموشه. الا من عدن در الرحمن و قال صوابا، فقط یک نفر حق حق زدن دارد اونجا، معذر است یعنی اعلام می کند. بهشتی ها را معیم می کند، جهنمی ها معیم می کند، حق ها را از هم امتیاز می کند. بمتاز الیوم ایها المجرمون، حق های مجرمین از متقین جدا می شود، متقین در ذاتشون در بهشت معیم می شود، درکات بهشت جهنمی ها مشخص می شود. او این اعلان ندا را دارد، اون معزن اینجوری اذان می گوید، یعنی اعلام می کند، آگاهی می دهد، فرمان می دهد. سطح مجرمین این طرف، سطح مستقیم اون طرف، رقیب الجنت و النار اوست، و او مولا المبتدین طبق روایات ما، مولا المبتدین یعقوب الدین قائد الغرب المعزدین امیر المؤمنین علی جمعه. که فرمود انا ذالک المؤذن، اون مؤذنی که در قرآن گفته شده فقط او ندا می کند و صدای او در فضای محشر می پیچد و به گوش همه اهل محشر می رسد، اون مؤذن من هستم، انا المؤذن. از ابن عباس منقوله که علی علیه السلام در قرآن اسمهای متعدد دارد که بسیاری خبر ندارم. یکی از اونها مؤذنه، مؤذن در قرآن علی علیه السلام، سخنگوی خدا در محشر علی علیه السلام، مؤذن خدا در محشر علی علیه السلام، اون کسی که حکم نهایی قاضی را اعلام می کند، چون قاضی قضاوت کرد و حکم نهایی اعلام می شود، یا محکومن یا حاکمن یا جهنمیان یا بهشتی هستن، او اعلام می کند انا ذالک المؤذن در اون مؤذن. همون انسانی هم که باز قرآن نشان می دهد روز قیامت زمین در حال زلزال فرمان می دهد، مالا فزاد و زلت الارض زلزالا و اخرجت الارض اسفالا و قال الانسان مالا، اون روزی که زمین به زلزله خواهد افتاد. اما رئی زلزله هایی ما دیده ایم، زلزله هایی ما میبینیم موضعیه، یک جا هست نه جا ست جا نیست، سطحیه، فقط روی زمین خشت زمین میبرزد. اون روز زلزله همگانی و همجاییه، تمام زمین در حال زلزاله، اون هم عمیق، بیرون و درون زمین در حال زلزاله. خدس الارض اطفالها، اطفال احوال خودش بیرون میریزه، اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزال مخصوص به خودش که در اول سوره حج هم میخونیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم. از وقتی خدا بفرماید اون زلزله بزرگه، منش خیلی بزرگه که در تصور ما ندیدون کرد، ان زلزلت الساعت شیء عظیم، یوم ترونها تزعل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا، به قدری عذاب شدیده مردم را مست میبینی، متحیر سرگردان، اما نه مست شرابم ولكن نه عذاب الله شدید، مست شدت عذابم، متحیر و سرگردانم از این زلزال زمین. اون روز که فرمان میدهد قال الانسان ما لها، یک انسان اون روز نهیف به زمین میدهد تیرد درا قال الانسان ما لها. نقل شده در مدینه در زمان خلافت ابوبکر زلزله ای آمد در مدینه خیلی شدید که دیوار خانه های مدینه در رفت آمد بود، مردم پیر و جوان از خانه ها ریفتن، صدا بیرون، صدای دستگاه شیون برخاست، همه آمدن در خانه حلال مشکلات امیر و نوکری علیه السلام، بوبک و عمر هم در لابلای جمعیت همه شتابان آمدن در خانه اولا. آقا بیرون آمد و در میان جمعیت رفت، بالای تلی ایستاد، زمین هم در حال لرزش و دیوارها در رفت آمده، دست دست بر روی زمین فرمود مالک قص کنید، چه آرام بگیرید. همین جمله که فرمود مالک قص کنید دیدن زمین آرام شد، اون شدت زلزال از بین رفت، آرامش عظیمی عجیبی حاکم شد، همه با نظر حیرت نگاه می کردن، فرمود از تعجبون من آزار، از این کار تعجب می کنید، انا الانسان الذی وعلى الله تبارك وتعالى شعره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. اون انسانی که روز قیامت هم خدا فرموده و این زمین نهیب خواهد زد، من انا ذلك الانسان، من اون انسان، دل کل بشیء لکم و در یادگاره می کنیم همه چیز تابع فرمان شماست. بله اون کس فرمان خدا برد، تمام عالم فرمان او را می برند. فرمانبر خدای احد، اون که می دهد فرمان به هفت اختر و نه آسمان پریز، فرمانبر خدای احد، او چون فرمانبر خدا، من اطاع الله اطاع بکن میشه، هر که مطیع خدا باشه همه چیز مطیع فرمان او خواهد بود. فرمانبر خدای احد چون که میدهد فرمان به هفت اختر و نه آسمان علیه مقصود آفرینش کون و مکان علیه کون و مکان تو جسم و درون زهد جان علیه تنها همین نفاسم ارزاب مرتجاست چند در جزا تحصیل جهیم و جنان علیه کل شیئن زل لکم لزل کل شیئن لکم. حالا اگر ما بشنویم که خورشید بعد از غروب به فرمان علی برگشت استبعاد نداشته باشیم که فضیلت را از دوشم از فضائل مولا علیه السلام که با اشاره او خورشید غروب کرده برگرده. بسیار از فضائل هست بسیاری از گویندگان از حرف این که نکند روشن فیض معابان نپسندن نمی بویم خیلی فضائل هست ما می ترسیم تراز داریم از این که نکند روشن فکرها مثلا به گوینده بخندن و به نظرشون ناپسند بیاد حق نکنن مطلب رو. ما موظفیم فضائل را که مستند باشه البته با دلیل معتبری دوگونتش مسلم باشه دوگیم برای مردم. حالا ولو این که بر بعض مجازها سنگین بیاد مردم موظفن معده فکر خود را تقویت کنن تا بتوانن تحمل کنن و عارض سنگین را هم هضم کنن. رسول خدا فرمود ان حدیث آل محمد صعب ان حدیث آل محمد صعب مستصعب لا یحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او مقعد امتحن الله قلبه للایمان. فرمود بدانید قصه آل محمد علیه السلام دشوار است، مسائل مربوط به سنگینه سخته. اونی که تحمل میکند یا فرشته مقربه یا پیغمبر مرسله یا بنده ای که مورد عنایت خاص خدا قرار گرفته و قلبش تحمل پذیر شده میتوان تحمل کند. حالا ما پیغمبر مرسل نیستیم ملک مقرب هم نیستیم ولی بکوشیم که بنده ای باشیم که مورد عنایت خدا قرار بگیریم بتوانیم معارف سنگین را هضم کنیم بر ما دشوار نباشه. خیلی بنا شد که هر مطلبی که خلاف قواعد طبیعی و علمی شد بگیم نیست نپذیریم و هضم نکنیم خب ما باید که قرآن را هضم نکنیم کدومی باشیم اصلا قرآن را قبول نداشته باشیم برای اینکه قرآن این همه حرف عادت نشون میده محتوای قرآن پر است از خرق عادت ها معجزات و خرق عادت خلاف قواعد طبیعی. مگر یه چوب دستی عطا مبدل به اشتها میشه به خرق عادت نیست و قرآن سریح داریم مثلا عطای چوب خشکیده به دست موسی علیه السلام گفتن بیفکن اشتها میشه و این کار رو کرد تبدیل به اشتها شده اشتهای قلیه کرد که اون مارها و افعیهایی که طاهران درست کرده و عمر بلعیده دوباره با حالو خودش برگشته خیلی خلاف عادیه خلاف طبیعته. کدام علم اجازه میدهد که چوب خشکیده با اراده یه نفر انسان حیوان بشه اونم اشتها بشود جاندار بشود و وحشتناک. خب همه عصا میرد از به دریا گفتیم بدن با همین عصا تجربه به عصاک البحر زد به پیکر دریا دریا جاده و راه شد. خب این آبها کنار آمدن رو هم رفتن به جاده شد خودی خلاف طبیعیه. کدام این اجازه میده است اینجور باشه که چوب بکنه به دریا دریا راه بشه افروده. قرآن صریح داره در این مطلب دیگه ما نگیم ما نمیپسندیم روشن فکرها فرض نمی کنه این مطلب نکنه یه قرآن ما دیگه قرآن نمیگه یک بچه نوزاد بدون پدر هم از مادر متولد شده در همون بچگی سخن هر سده همون ساعت اول که بدون آمده هر سده خبرم آسمان داده قال انی عبدالله آتانی از کتاب و جعلنی نبیا. مگر کوه شکافته بشود چطور ازش بیرون بیاد؟ کوه مثل زنه در حال آبستنی در زایمان بگیره ناله کند شکافته بشود و چطور بیرون بیاد؟ این خلاف طبیعت نیست؟ کدام این توجیه کنیم مطلب را؟ فراوان داریم ما در قرآنی دارم اما خبار و عادات هم اما خلاف طبیعت هم میتونی درست نیست؟ نهاشم نکنیم چون مردم نیستم. اصلا خود قرآن خرق عالته، خود قرآن خودش که یک کتاب عظیمی که متفکرین عالم به زانو در آمده اند به زبان یک امی جاری شده، یعنی یک فردی که از اول عمرش تا به آخر یک کتاب ندیده، یک کتاب نخونده، یک قلم به دست نگرفته، توی سرزمین وحشیت زندگی کرده، در منطقه بی تمدن، بی فرهنگ، بی سواد، جاهلیت زندگی کرده، همه این کوه بوده، ابن القفار بوده، پسر بیابان بوده، از کوه بالا آمده، ببرست برست بکن نبی خلق، خلق الانسان من علم، ببرست برست بکن اکرم، النبی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. خود قرآن خلق عادته، خلق طبیعته، کدام علم اجازه میده یه فردی که هیچ درد نخونده اصلا کتاب ندیده ولی خودش داره کتاب باشه، کتاب عرضه کند به عالم، کنم کتابی که همه متفکرین را به دارو در آورد. خب پس این هم خرق عادته، به چیزی که چیزی خرق عادت شد، خرق طبیعت شد، خلاف قوانین طبیعی و علمی شد، نمیپسندیم نگویید، پس به قرآن رو سوکران داریم دیگه، قرآن خودش با محتضان شد. پس وقتی شد این مطلب بگیم یکی از اون فرق طبیعت و همینه که آفتاب غروب کرده و با اراده یک نفر برگرده، خب برگشت خورشید بعد از غروب یا کره زمین که جرو رفته حالا برگرده، خب مسلم این خلاف عادته، این علمی توضیح نمی کنه، اما خب شده نه شده که وقتی در این سفرها ملاحظه پیغمبر اکرم بودن علی علیه السلام و دیگران نماز ظهر خوانده شد در سفر، بعد نماز ظهر جریانی پیش آمد، کار مهمی، رسول اکرم مولا را فرستادن دنبال اون کار، در غیاب ایشان نماز عصر هم خوانده شد با جماعت پیغمبر اکرم. ایشان وقتی برگشتن نماز عصر خوانده شده بود و در همون حال ایشان برگشت حالت نزول وحی بر پیغمبر نازل شد، سر مبارک خود را گذاشتن روی دامن علی علیه السلام، چون تقریبا یه حالتی شبیه به کابگونهی در اون حالت بزرگ وحی و حیبان آرز می شد، سر گذاشتن روی دامن علی علیه السلام در حال بزرگ وحی روی طول کشید، آفتاب نزدیک غروب رسید و هنوز نماز عصر نخوند علی علیه السلام. خب نمی شود که سر پیغمبر زمین نگذارد، بهترین عبادت همینه کردم، بهترین عبادت که بنشیند سر پیغمبر و دامنش باشد و در آرام زول وحیه، به رضا حماسه که نشسته بود با اشاره نماز را خوند، نماز عصر را جالسن ایماهن نشسته با اشاره رکوزیه انجام داد، پیغمبر سر برداشت فرمود علی جان نماز را شکسته و با ایما خوندی، بسیار خوب خورشید تابع فرمان تو است، برای اون که فضیلتی نشون بده و نماز خونده شده، وظیفه همون بود در همون حال جالسن بخواند و با اشاره هم بخواند تمام شده، ولی برای اینکه میکوشید همیشه با شرایط مناسبی فضیلتی نشان بده از مولا به دیگران، فرمود که خورشید تابع فرمان تو است، اشاره کن که برگرده و نماز عصر را در وقتش با حال قیام و سایر شرایط بخونیم، اشاره کرده و خورشید برگشته، حالا دیگه خورشید برگشته یا زمین فرق نمی کنه، دیگه زمین عبور کرده از مهاجات خورشید، حالا این زمین برگرده، بابا رانندگان ما می توانند دند عقب بیان می توانند، آیا اون کسی راننده عالم است به ازد خدا که همه چیز در فرمان او، او نتواند این ماشین خوری زمین را یک سرانه به عقب برگردانه بود بعد هم نماز در اون وقت خونده بشه، این که سرا کسی همی میخواهند درست به مدارکش برسند جلد سرکوم الغدیر را مرحوم علامه امینی دارند، ایشان محسن نقل کرده نه تنها از شیعه، از منابع سنی فراوان نقل میکنن ایشان که مدرک سنی فراوانه در این قسمت، و حالا من فقط یک جمله از یکیشون یادداشت کردم میکنم، ابن حجر از علمای سنی معروف و متعصب در سنیگری هم هست، یعنی تا اونجا که مقدورش هست می کوشد فضائل مولا را مکتوب نگه دارد، می کوشد، اما اینجا به قدر این مطلب بارز بوده نتوانسته که نگفته رد بشود، برضا در سعی مصدق ببینیم که سفاه سته شش کتاب به قول خود معتبر دارم اهل تسنن خیلی معتبر میدانم حتی حالی مذهبی قرآن میدانم سعی بخاری را سعی بخاری سعی مسلم چاکی دیگه دو شش کتاب معتبر دارن که سعی میدانن روایاتشون را حالا در سعی مسلمه او هم در کتاب خودش بابی منعقد کرده باب فضائل علی بن ابی طالب در اون باب این فضیلت را حالا اونا بعد عرض میکنم یا اشتباه شد یه فضیلتی بعد همین عرض میکنم ابن حجر در توائد و مبرزه این جریان را داره یه من کرامات الباهره و این در سیه مسلمی این در توائد و مبرزه است که نقل شده میشه که میگه من کرامات الباهره از جمله کرامتهای بسیار برجسته علی علیه السلام او میگه ابن حجر میگه انشام رسد علیه حضرت این که خورشید برگشته برای او که بعد از غروب و از یک کار رأس النبی فی هجری چون سر پیغمبر در دامنش بود نشسته بود سر پیغمبر در دامنش بود من وحیو یهدنه علیه در حال نزول وحی بود و علیتون علیه السلام زن به تمزده است علی هم نماز عصر نخونده بود شما طوری انغوت یا وقت غروب شما این حال وحی ادامه پیدا کرد تا وقتی که خورشید غروب کرد شما رسول الله بعد رسول الله فرمود خب حالت نماز را در وقتش با قیام و شرایط نخوندهی و روح ملیزه عبر شده که برای ارائه فضیلته حالا می توانی شمس را برگردانی و نماز ببانی و خودشم دعا کرد که اللهم انه کان فی طاعته خدای علی در طاعت تو بوده مشغول عبادت بوده هم نشسته کنار من و سر من در دامن او هر روز علیه شمس تو اجابت کن دعاش را شمس به او برگردان و طلع از علیه دیدم آفتاب برگشت و آسمان روشن شد بعد ما غروب بعد از اینکه مغرب غروب کرده بود خب این نقل یک عالم سنی که در سنیگری هم متعصبه از جوری اتفاقات طریقه ای که شده است که باز هم بر اون اندامی عدیب سمیدی نقل می کنند در همون جلد سکوم الغدیر ایشون نقل می کنند که حالا قرن پنجم یا ششم بوده تردیه زنده دلیل مرده های بغداد مجلس بسیار معتبی بود سنگین بود علما بودن قمرا بودن اعیان و اشراف عصبه طبقات در اون مرده جمع بودن و یک واحدی هم که دهار در سخنوری بود در منبر مشغول صحبت بود و رسیده بود بحثش به فضائل علی علیه السلام به همین فضیلت دست و شمس داستان را بیان میکرد برای مردم اون بود هوا ابری بود و گاهی دیدیم که هوا ابری نزدیک بود به هوا تاریک میشه بخیرم داریم که غروب کرده آفتاب غروب نکرده هوا تاریک شده دیدم که هوا تاریک شد ابرها متراکم بود و مزید متشمد شد یعنی خواستن خودشون آبای برختن کنند یه غروب دیگه واعظ ناراحت شد دیگه الان وسط صحبته بودم در فضیلت رحمت و شمس علی علیه السلام میگه به پایان نرسیده مزید مسترب شده متشمد شده قهرم تشمد منده در روحیه و اثر میکنه دیگه معلومه این بود این ناراحت شد دیگه باید از دل متوسل شده به علی علیه السلام گفتن ایستاد اونجا نشسته بود برخواست ایستاد رو به مغرب به سمت مغرب ایستاد اشاره کرد به خورشید گفت لا تقرب یا شمس حتی ینتهی مدعی لفضل المرتضی و لنجهی گفت ای خورشید اگر تو باور داری که اون روز برای علی برگشتی تو یادت رفته که روزی برای علی برگشتی اگر راست میگی امروز هم به خاطر نوکرش برگرد تا بتواند مدح مولا رو به پایان برساند لا تقربی یا شمس از پایان دهی مدحی لفضل مرتضی و لنجهی نصیف یوما قد رجبت لاجلهی فراموشت کنه یه روزی به خاطر مولا برگشتی این خانه دل مولا وقوفه که خدیه کن حاضر وقوف لقیلهی و لقیلهی اگر گونده برای مولا بوده این بود برای موکرش برگرد دیدن عزیز شد که از همه ابرها بر طرف رفت و آفتاب درخشان و بارز در وسط آسمان درخشید که صدای غریب شاسترو و شادی از مردم درخواست. خب بله یک فرواز خط بکنم خدا فرمود ام شعن علی این حظیم شعن علی خیلی بزرگه، این حال علی این جلیلون، این وزن علی این حبیلون، شعنش بزرگه، حالش خیلی دلیل، موقعیت خیلی تنگیره. درست توجه داشته باشید که عظمت مقام ولایت در دلوجان ما بنشینه. رضا اینی که عرض کردم که یه مسلم نرمی کنه این فضیلت را از زبان خود عمر نقل می‌کنه، زبان علی علیه السلام. گفتیم فعیل مسلم از لحاظ سته است از کتابای ششگانه معتبر اونها. او بابی دارد، باب فضائل علی ابن ابی طالب، در اونجا این نقل می‌کنه دیگه، عمر گفته که علی علیه السلام شش فضیلت دارد که احدی اون را ندارد و من آرزو می‌کنم که هر که دارم به علی بدهم یکی از اونها رو به من بدهد، ولی چه کنم که این فضائل دادن و گرفتن ندارم. و خودش میگه که اون شیخ حضیمتی که علی علیه السلام دارد هر شد نباید کننده صحیح مسلمه که از خود عمر نعرو می کنن. او گفت که فضیلت اول این که علی علیه السلام در کعبه متولد شده، ولادت در کعبه این فضیلت مختص به اون حضرته که هیچ کس ندارد، از انبیا و اولیا هم کسی ندارن این فضیلت را، مختص به اوست که در وسط داد خانه خود به علی، یعنی که علی خانزاد محبوب. گفت دوم فضیلتش صدقت در اسلامه. تنها مردی که برای اولین بار صدقت در اسلام جفت با پیغمبر بیعت کرده علی علیه السلام، این فضیلتی که احدی نداره. سوم گفت زوجیت فاطمه علیه السلام، این هم فضیلت بزرگیه. دلی بوید از استقارات علی امین علیه السلام که ولیعه الهیه، اونی که تنها در گرانمایه در خزانه غیب اله بوده، تفاحت فردوس به دست خدا پرورش یافت، نصیب بهشتی و آسمانی به دست علی علیه السلام داده شده. این افتخار همسری فاطمه علیه السلام مختص بود که حتی پیغمبرم می‌فرمود که تو همسری مانند فاطمه داری که من هم ندارم. این فضیلت واقع بود. و سوم چهارم در خیبر وقتی که بنا شد فتح خیبر بشود و رفتن جمعیتی مغلوب برگشتن، فرمود شد فرمود سردال او سین من راه قدم رجلا کرار غیر فرار، یحب الله و رسوله یحبه الله و رسوله. فردا پرچم را به دست مردی میدهم که حمله می کند تا دشمن را به جان و در مستر آورد بر نمی گردد. او محب خدا و رسول و محبوب خدا و رسول او خواهم داد. عمر میگه ما همه گردن کشیدیم که فردا بیش خواهد داد. فردا صبح شد، گفت علی کجاست؟ گفتم علی چشمش درد میکنه. گفتم درد چشمه؟ زیر پاشم نمیبینه. فرمود دست بگیرید بیاورید. دست گرفتم و آوردم، با آب دهان شریفش بر چشمهای علی مالید و چشمها روشن شد که هیچ گونه آرزه ای ندارد. پرچم را به دست گرفت رفت و فاتح خیبر شد. عمر گفت اینم مختص بود، یحب الله و رسوله یحبه الله و رسوله. این هم چهارم. پنجم روز عید قدیر، اونجا که روز دست گرفت و دست علی را بلند کرد، فرمود من کنت مولا فقالا علی کن مولا. اینم مختص بود از فضائل بود. و دیگر در فتح مکه، وقتی مکه فرض شد خواستن بطار که در طاق کعبه آویخته بود اون را خواهیم بیاورند دسترس نبود، فرمود علی پای خود را روز گوش من بگذار و این بطار را بیفشار، پای خود را روی داشت گوش پیغمبر گذاشت. این اختصاص به او دارد و علیون واضع اقدامه فی معلم و تعلاه یده. این هم شش فضیلت که از زمان عمر شنیده. خب ما به حمدالله شاکریم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب والائمه عليهم السلام. خدایا ما را در صف اهل ولایت ثابت نگه بدار، معرفت و محبتش را به آبروی خودش در دلهای ما بیفزای، در دنیا و برزخ و محشر ما را از او جدا نفرما. خدای توفیق عمل به دستورات ایشان هم به همه ما عنایت کرد. برای استفاده از این آوری سلوات حضرت فرمان.